بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر یه وقتی آدم یه غذای خوشمزه‌ای رو مقابلش گذاشتن و او میلش به غذا نکشید با اینکه ساعت هاست غذا نخورده، حتما این فرد کسالتی داره. یا اگر این غذای خوشمزه رو خورد و بدمزه به نظرش رسید و گفت دیگه غذا به دهنم خوشمزه نیست، او حتما کسالتی داره، باید به دکتر مراجعه بکنه. چون هم آدم گرسنش باشه میل به غذا پیدا میکنه، هم آدم غذای خوشمزه جلوش بذارن کیف میکنه از خوردنش، خیلی طبیعیه. بارها و بارها و بارها اولیاء خدا فرمودن که نماز هم غذای روح انسان به حدی که واجب آدم بخوره ولی روحش میمیره و ما گرسنه نمازیم، و هم فرمودن که نماز خیلی خوشمزه است. ما نه میل به این غذا پیدا میکنیم، نه وقتی که میل میکنیم خوشمزگیش رو احساس میکنیم. خب باید بریم دکتر این چه مونه که این اتفاق افتاده. من خیلی تعجب میکنم یا تأسف میخورم از جامعه خودمون، از جامعه دینی خودمون، که وقتی میخوان با جوانها در مورد نماز صحبت بکنن، در مورد خوشمزگی نماز، در مورد لذت نماز معمولا صحبت نمیشه، فقط بخش واجب بودن نماز رو ما ها سعی میکنیم جا بندازیم. واجبی که در واقع بازم مورد نیاز انسان نیست، انگار از طرف خدا دستور داده شده اگه انجام ندی میبرن جهنم و انسان مجبور انجام بده بدون اینکه یک کشش درونی درش باشه. خب این خیلی بده. در ایام دفاع مقدس واقعا فضای طور دیگه بود. بچه ها می اومدن از رو دست هم دیگه نگاه می کردن این چرا نماز اینقدر لذت می بره، من چه ایرادی دارم، رو خودشون کار می کردن و به لذت نماز می رسیدند و از اون بالاتر هم به مثلا لذت ملاقات خدا می رسیدند و می رفتن. اون هم که می موندن می فهمیدن و اگر نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، می دیدن دست آدم خوبا چه غذاهای خوشمزهی هست و اینا چه لذتی می برن. ما در این جلسات داریم در مورد تفریح بودن و لذت عبادت صحبت می کنیم که ما چکار کنیم با عبادت تفریح کنیم. یکی از خصوصیات تفریح لذته. آدم لذت نبره تفریح نمیشه که. تعریف تفریح رو از امام سجاد علیه السلام شنیدیم که وارد شدن به کار با لذت، بیرون آمدن از کار با نشاط میشه تفریح. خب حالا من الان چند تا روایت همین اول بحث خدمت شما تقدیم کنم تا بعضی از دوستان احساس ناباوری نسبت به بحث نکنن. آقا ما برای جذب کسی این حرفا رو نمیزنیم. این جمله رو من دوباره دارم عرض میکنم، شاید هم سه باره، که آقا مردم دنبال لذتن، ما هم بگیم نماز لذت داره تا جذب بشن. نه بابا، ابدا اینجوری. مردمی که دنبال لذتن اصلا این حرفا یا به گوششون نمیخوره یا باورش نمیکنن یا بی خیال اونا. بابا اصلا ما اونا رو نمیخوایم جذب کنیم. اینایی که نماز میخونن لذت نمیبرن داریم با اونا صحبت میکنیم، یا اونایی که میخوان نماز بخونن دنبال یه انگیزه عمیق و صحیح میگردن با اونا میخوایم صحبت بکنیم. مثلا شما لذت نماز رو ببینید. حالا میدونید در قرآن کریم بهترین ذکر، بالاترین و برترین ذکر در واقع نمازه. اقم الصلاة لذکری یا ذکر الله الاکبر نامیده شده. یعنی نماز اون قدر متعقن واجب ذکره که باید اجرا بشه. ذکر قرآن خوندن، ذکر دعا خوندن، ذکر تسبیحات و اسماء خدا رو تکرار کردن، ذکر اولیاء خدا، ذکر امام حسین، اما همه جزء ذکره. حالا ببینید ذکر لذت داره یا نداره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که از ذکر لذت المحبین، آدمای محب و اهل محبت لذتشون به ذکره. درسته؟ پس ذکر لذت داره. یا امام صادق علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید اذا تلذذ اهل الجنه به طعام و شراب. تو بهشت، تو بهشت که میدونید غذا خوشمزگیش یه چیز دیگه است، اصلا اونجا غذا برای رفع نیاز نیست، برای خوشمزه بودنشه. غذا هم میخوری بعدش نباید بری دستشویی، اصلا چون غذا رو خوردی برای چی؟ نه فعل و انفعالات فیزیولوژیک بدنت، خوردی برای خوشمزگیش، چیزی که تو این دنیا آثار سوئی داره برای آدم، که آدم غذا رو به خاطر خوشمزگیش بخوره، نه اینکه حالا غذای بدمزه بخوره آدم. ولی مزه ملاک اصلی و اولی نیست برای غذا. تو بهشت چی؟ اصلا گذاشتن غذا رو برای خوشمزگی، بخوری کیف کنی. میفرماد اذا تلذذ اهل الجنه به طعام و شراب، با غذا و نوشیدنی وقتی اهل جنت دارن لذت میبرن، تلذذ اولئک به ذکری و کلامی و حدیثی، اون اولیاء من با ذکر من دارن لذت میبرن. اصلا طعام بهشتی مقابل لذت ذکر چیزی نیست براشون، و کلامی و حدیثی، گفتگوی با خدا براشون لذت داره. یعنی ظرفیت لذت ذکر یه جوریه که نعمت بهشتی رو میذاره کنار. خب حتما این داستان رو در مورد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شنیدید که استادشون مرحوم قاضی میفرماد این عبادت رو برو تو مسجد کوفه انجام بده، وسط عبادتی که اتفاقی برات میفته اعتنا نکن تا به آخر عبادت برسه. ایشون میره و میفرماید که اون اتفاقی که برام افتاد، یکی از حورالعین وارد مسجد شد، اومد دور من، از من تقاضا کرد. حورالعین، حالا در روایات فرمودن یه موی حورالعین رو در طاق آسمان آویزون کنن، همه مردم از شدت لذت میمیرن. حالا خود حورالعین اومده جلوی ایشون، ایشون میفرماد من بهش اعتنا نکردم، دور زد، من مشغول عبادت هم شدم. بعد به مزاح یکی از شاگردانشون میپرسن که شما دلت نسوخ برای اون آقا خانوم؟ بالاخره حورالعین نمیم خانوم میشه چی میشه؟ ایشون میفرماد که چرا یه کمی دلم برایش سوخ، اون لحظه‌ای که میخواست از مسجد بری بیرون، بازم برگشت یه نگاه دلبرانه ای کرد و اینا، یه ذره دلم برایش سوخت. برای اینکه به لذت برتر برسن، خب هر کسی این کارو میکنه، کسی به لذت برتر بخواد برسه لذت کمتر رو میذاره کنار دیگه. میخوام بگم که لذت ذکر از لذت حورالعین بالاتره. اینو کسانی که تو دنیا هم تجربه کردن یه حرفایی به ما زدن. یا میفرماید ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن. امیرالمومنین علیه السلام، ذکر خدا مایه سرور هر متقی است و مایه لذت هر آدمی است که یقین داره. نمیدونم در دعای دیگری از رسول خدا، مثلا لذت و ذکر، سرور شادی و ذکر فرح و ذکر، اینها اصلا با هم آمیختن. بعضی از دوستان به من میگن تو پیامک ها که آقا، حالا من نمیدونم تو چه فضایی این بحثا پخش میشه، نمیدونم، ولی خبرش بالاخره این برابر میرسه، میگن شما زاویه جدیدی داری به عبادت نگاه میکنم. والا جدید نیست اینا، اصلا به خدا قدیمی نامه روایت رو من جدید که به دست نیاوردم که، همه تو کتابا بوده. تفریح میخوای بکنی یا علی؟ خب معلومه لذت نماز خوندن از لذت غذا خوردن بیشتره. آقا ما نمیفهمیم. خب مریضیم ما، خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست، باید سعی کنیم بهش برسیم. بابایی ها میخوان علف بخورن، سعی نمی کنن تا بفهمن علف چیز خوبیه، گاو و گوسفندن دیگه، گاو و گوسفند همینجوری هم میفهمن علف چیز خوبیه، به آهن برسه نمیخوره، به علف برسه میخوره، گاو و گوسفند اینجوری زندگی میکنن. یه لذت هایی هست آدم مثل گاو و گوسفند نیازی نیست براش تلاش بکنه تا بفهمه اونا رو، مثل لذت غذا خوردن در این زمینه ما همراه با این حیوانات نجیب و خوردنی شریکیم، ولی یه لذت هایی هست آدم باید یه تلاشی بکنه تا لذتشون رو بفهمه. نماز و ذکر هم اینه، ما میخواییم لذت ذکر رو بفهمیم، بعد که لذت ذکر رو فهمیدیم میخواییم حالا بیشتر لذت ذکر رو بفهمیم، بعد که بیشتر لذت ذکر رو درک کردیم باید چیکار کنیم؟ باید تلاش کنیم که بیشتر دوباره بیشترتر لذت ذکر رو بفهمیم. و بعد از اینکه بیشترتر لذت ذکر رو فهمیدیم باید چیکار کنیم؟ بیشترتر لذت ذکر رو بفهمیم. و بعد از اون باید چیکار کنیم؟ تلاش کنیم که بیشترتر لذت ذکر رو بفهمیم. کار دیگه نداریم، ما برای همین لذت آفریده شدیم. و وقتی که این لذت رو ببریم از خدا تشکر میکنیم، وقتی این لذت رو ببریم به خدا تواضع میکنیم، وقتی این لذت رو ببریم اصلا میگیم خدایا نوکرم سنه. این همون عبودیتی میشه که از همون خواستن، اصلا نوکر خدا میشیم. نوکر که تعبیر رسایی نیست، عبد میشیم. اونتا عبد زیاد اینجا الان برای ما فهمیدنی نیست. یا مثلا رسول خدا در این دعای جوشن کبیر، در واقع حالا باید گفت از رسول خدا این دعا نقل شده ولی این دعا از آسمان آمده، یا من ذکرهو حلو، ای کسی که ذکر او شیرینه، و من شیرینیشو درک نمی کنم. خب آدم سرما خورده باشه شیرینی غذا رو درک نمی کنم دیگه، خیلی طبیعیه. اینا گفتن نداره و باید تلاش کرد تا به اینجا رسید. خب قبل از این که بگم چه تلاشی بکنیم تا به لذت ذکر برسیم، تا به تفریح بودن عبادت برسیم، ما دیشب سفر با اندیشه رو شروع کردیم. گفتیم که فکر کنیم درباره این که دیشب و پریشب چجوری عبادت میتونه تفریح انسان باشه. مثلا اینجوری گفتیم، من حالا خلاصه بخوام عرض بکنم، تفریح یه کار آزادانه است، یه کاریست همراه با رهایی، یه اجباری توش نیست، یک رهایی است در میان دوست داشتنی ها که هیجان به انسان بده، یک رهایی است، فعالیتی است در اوج آزادی، خلاقیت برای غرق شدن به چیزهایی که آدم دوست داره. درست تفریح اینه دیگه، ولی میشه کار زوری و اجباری که هست. خب ما چرا عبادت رو تفریح میدونیم؟ یه شب عرض کردم، چون عبادت پرداختن به فضله، نه پرداختن به اجر، پرداختن به عفوه، نه پرداختن به اجر. کار برای اجر نیست. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، سه شب پیش انگار بحث میکردیم، میخواست بفرماد من دارم میرم نماز بخونم عبادت کنم، میفرماد میرم دنبال آرزوهام. آرزو قشنگه دیگه، آدم غرق آرزوهای خودش میشه، خیال برانگیزه، لذت داره. هیچی مثل آرزوهای آدم برای آدم لذت بخش نیست. پای فیلم هم که شما میشینی غرقش میشی، کی غرقش میشی؟ اون وقتی که آرزوهای تو رو داره در یک قالب دیگه ای بیان میکنه. درسته آدم یعنی همزادپنداری میکنه. و عبادت محل تخیل در عرصه آرزوهاست. فضل خدا یعنی چی؟ فضل خدا بی نهایته. اصلا از دلم خواسته بدادم بدون لیاقت، بدون شایستگی، اصلا حساب نکردم تو رو، خواستم دادم از فضلم. خودم وقتی میره خیالات میکنه تو فضای فضل خدا، رهایی رو لمس میکنه. حالا من انشاءالله در این باره یه متنی هست، اگر تونستیم، وقتمون کمه تو این شبها، باید عرضم رو جمع بکنم. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی از دلائل اثبات عقلانی عبادت رو همین میل انسان به رهایی بیان میکنه. میگه وقتی انسان دوست داره رها باشه، دوست داره قدرت داشته باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه، خب این قدرت رو خدا داره. آدم میره میچسبه به این قدرت، تا شبیه او بشه. و همینه، حضرت امام دوباره اینو شرح میدن به یه صورت دیگه، ایزل اون روایتی که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، ته عبودیت نگاه میکنی خدا شدنه، ربوبیته. مثلا با خدا که متصل میشی، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، خیلی حال میده با آدم. شما با یه صاحب منصب و صاحب مقام برید پیشش بشینی، کلی کیف میکنی، احساس میکنی انگاری که من اون مقامش خورد به تو، مثلا آرزوی تأمین مقام و جاهت اصلا تأمین میشه پیش صاحب مقام. خدا میشه میفرماید من خدا میفهمی یعنی چی؟ فی مقعد صدق عندم، فی مقعد صدق، نه که الکی نشسته باشی پیش من، حقیقتا نشسته پیش من. میشین این بالا نگاه کنین دنیا چه خبره، قدرت منو پیدا میکنی تو. خب عبادت غرق این چیزا شدنه دیگه، تفریح چیه مگه؟ غرق رهایی شدن، غرق آرزوها. خب اینجوریه که آدم خوشحال میشه، تفریح باید آدمو خوشحال بکنه. دیشب عرض کردم چرا این تفریح وسیلش اکثرا ذکره، وسیلش دویدن نیست. اولا من به شما عرض بکنم، لا عبادت کلمشیه، راه رفتن خودش یه عبادته. راه رفتن مثل سعی بین صفا و مروه، راه رفتن مثل بفرمایید طواف خانه خدا، و از این دوتا بالاتر بگید راه رفتن مثل پیاده روی اربعین، پیاده روی حرم امام حسین علیه السلام. خود راه رفتن عبادته. و مثلا میفرماید که یه نفر میگه آقا تو بعد از اربعین فکر میکنید چه طرحی رو باید روش کار کنیم؟ گفتم پیاده روی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما فعلا سطحمون در حد امام حسین علیه السلام اگه برسه، فعلا هم که راه بسته شد معلوم شد که همونش هم باید تمنا کنیم تا حفظ کنن برامون. بعد مرحله بعد پیاده بریم حرم امیرالمؤمنین. گفت بعدش چی؟ گفتم بعدش پیاده برگردیم از حرم امیرالمؤمنین. چون میفرماید ثواب زیارت امیرالمؤمنین بیشتر از ثواب زیارت امام حسینه، ثواب پیاده برگشتن از حرم امیرالمؤمنین دو برابر ثواب پیاده رفتن به حرم امیرالمؤمنین. خودم اینا رو حس باید بکنه دیگه، یعنی کسی اهلش باشه مزهش رو میفهمه. عبادت یکی از راهاش چیه بگید؟ راه رفتن. تو نماز عبادت حرکت بدنی هم توش هست، مثل رکوع و سجده و ایستادن و وضو و اینا جزء عبادت دیگه، فقط ذکر نیست، ولی بیشترین عبادت ذکره. عبادت یه مدل دیگه هم داره، اگه گفتی نخوردن روزه عبادته، نمیخورم در این ساعت برای تو میشه عبادت. خود نخوردن یه عمل بسیار تفریحی میشه، عبادت میشه و عبادت تفریح دیگه. لذا خیلی تعجب آدم میکنه، نه آدم که تعجب نمیکنه، ماها خیلی تعجب میکنیم وقتی که میبینیم هر موقع عید میشه مستحب روزه بگیریم. آقا عیده میخواییم سورچرانی کنیم، روزه بگیر. آقا این نمیفهمه، آقا شما یک آدم حسابی بگو، این نمیفهمه روزه چقدر تفریحه، بده اجازه دادن تفریح کنی. میگه عید شده به ما چرا میگی روزه بگیر؟ نمیفهمه دیگه تفریح. مثلا روز عزا شما روزه نمیخواد بگیری، چون روزه تفریحه دیگه. ماه رمضان چیه؟ عید اولیاء خداست. چرا؟ چون یه ماه باید روزه بگیری. تنها عیدی که روزه نداره کدوم عیده؟ عید فطر. گریه میکنم چرا این عیده نمیذاری من روزه بگیرم، بقیه عیده همه روزه داره. جالبه. برای چی؟ برای اینکه عبادت دیگه، روزه عبادته، عبادت هم تفریح شد دیگه، الهی بفهمیم لمس کنیم. یعنی ما با سفر فکر وقتی که میرفتیم گفتیم که خب از نظر هدف و اون اتفاقی که در عبادت میفته درسته، در عبادت سخن از رهایی است، سخن از گرفتن خیلی چیزها بدون محدودیته، سخن از یادآوری دوست داشتنی هاست. خب این عبادت در چه فعالیت هایی دنبال میشه؟ این هدف رسیدن به آمال و آرزوها، نمونه هاشو من برشمردم، مثل پیاده روی در زیارت، خود زیارت، ورود در حرم، یک عبادت دیگه، نگاه به خانه کعبه عبادت، نگاه به خطوط قرآن، نه عبادته، انواع اقسام عبادت هاست. ولی محور عبادت ها چیه؟ ذکره. ذکر، این فکر و ذکر حالا بر زبان جاری شد چه بهتر، بر زبان جاری نشد فقط در دل انسان و اندیشه انسان بود سخت‌تره. آدم خود تسبیح نگهدارنده ذکر زبانی آدمه، خود نخ تسبیح نگهدارنده این دونه هاست، خود تسبیح یاد نگهدارنده برنامه ذکره. به همین دلیل میفرماید که تسبیح دستت باشه ذکرم نگی ثواب داده. می‌بینید؟ چون بالاخره آدم غفلت میکنه، بعد یه دفعه این چیه دست جا کلیدی؟ نه تسبیحه، یه دوتا دیگه میگه، نگهدارنده است. همونجوری که نخ تسبیح نگهدارنده دانه هاست، خود تسبیح نگهدارنده ذکره، زبان نگهدارنده ذکر ذهنی انسانه. و ذهن اگر کسی بتونه حتی بدون زبان ذکر ذهنی بگه که خیلی عالیه، اگر قلبی بکنه این ذکر رو که دیگه فبها و نعمه. چرا ذکر بالاترین لذته؟ دوستان من، خیلی از تفریح‌های دیگه دیدید مردم دارن، اینا برای فراموش کردن خوشبختیه که میرن سراغ تفریح‌های دیگه. برای فراموش کردن خوشبختی، چون میدونن دیگه بهش نمیرسن، چون میدونن خیلی راهشون دوره، سرگرم میکنن خودشون رو از اینکه بدبختن. خب چی کار باید بکنه؟ یه کله ملقی بزنه، یه موسیقی گوش بده، یه بالاخره عرقیاتی مصرف کنه، یک قماربازی بکنه، یه درگیری ذهنی پیدا بکنه، بدبختیشو فراموش کنه. اصلا بعضیا میگن بریم آقا یه برنامه سرگرمی درست کنیم فراموش کنیم. چی رو فراموش کنیم؟ بدبختیامونو فراموش کنیم. و خدا چی میفرماد؟ میفرماد چرا فراموش کنی؟ به یاد بیار خوشبختیاتو، به یاد بیار تفریح دین، یعنی خوشبختیاتو به یاد بیار، من بهت همشو میدم. خوشبخت کننده تو به یاد بیار، راههای رسیدن به خوشبختی تو به یاد بیار، به یاد بیار که بدبخت نیستی، به یاد بیار که خوشبخت تر میشی. این سرگرمی دینه. سرگرمی های دیگه چجوریه؟ میخوام آقا همه چی رو فراموش کنم. اون کله ملق میزنه، این اصلا مثل آدم داره ذکر میگه. این فرق بین این ابزار تفریح مادی و معنوی خیلی واضحه. نشسته پای فیلم میگه آه خسته شدم. چرا خسته شدی؟ بشین فیلم نگاه کن. میگه سرگرمم نمی کنه، خوشم نمیاد. چرا؟ این تو بدبختیاش غرقه. اون فیلمه یه کاری نکرده این بدبختیاشو فراموش کنه. زورش نرسیده، فراموش میکنه، میگه این فیلم سینمای خوشم نمیاد، سرگرم نشدم. مبنا در سرگرمی های دنیا غرق شدن در اموریه که بدبختیاشو فراموش کنه، رنجهاشو فراموش بکنه. درسته؟ خوشبختی غرقش نخواهد شد. کو خوشبختی؟ چه خوشبختی؟ آقا شما سرگرم کننده ترین برنامه تلویزیونی چیه برات بگو؟ حالا هر برنامه‌ای، همون برنامه، آره همون، خیلی سرگرمت میکنه؟ آره یه ساعت حسابی سرگرمم میکنه. حالا ممکنه فوتبال باشه، ممکنه فیلم سینمایی باشه، ممکنه این دوره همیا باشه، یه چیزی، بالاخره یه برنامه‌ای رو ممکنه این مستند باشه سرگرمت کنه. حالا یک سرگرمی دیگه من به شما معرفی کنم. این سرگرمی میندازه سطل آشغال. چی؟ بیا بریم یه نفر میخواد 10 میلیارد پول بهت بده. آخ جون بریم آقا، بشین سرگرم شو. نه نه، اون اصل ماجراست. بدبختی من این بود که این پول رو نداشتم، می‌خواستم از این بدبختی فرار کنم، میشینم پای اون. حالا که تو اصل منو بردی پیشش، دیگه من چرا برم میشم پای این؟
نه بشین برنامه‌تو نگاه کن، سرگرم بشی. میگه چه خولی میشینه اینجا برنامه نگاه کنه. من می‌خواستم بدبختیم که مثلا در مثل مناقشه نیست، بی پولیه، اینو فراموش کنم. نشستم دارم جوک تماشا میکنم، بعد تو میخوای الان منو خوشبخت بکنی، من چرا نرم سمتش؟ ببین، یادآوری خوشبختی بهتر از فراموش کردن بدبختیه. ذکر یعنی یادآوری خوشبختی. تو خوش ذکر اینجوریه، تو خوشبختی، من خوشبختت میکنم، من خوشبخت کننده هستم در این عالم. به همین دلیل اول دعا آدابش چیه؟ بگی وقتی آدم میخواد دعا بخونه اول باید چیکار کنه؟ شکر کنه. یعنی اول بگو من خوشبختم، یادآوری کن خوشبختیاتو. چه قشنگ طراحی کرده. بعدش خوشبختیای بیشتر از من بخواد بدم. اول دعای دعاها معمولا حمد خداست، بعد دیگه هر چی به آخر که میرسه به اوج میرسه. یا دعاهای اهل بیتی که اصلا فوق‌العاده‌ن. من دعای اهل بیتی یعنی این، من خوشبختم که اینا رو دارم، من خوشبختم که اینا منو دوست دارن، من خوشبختم که اینا رو دوست دارم. ذکر خوشبختی هاته و تمنای خوشبختی ها. واقعا هم واقعیه ها، خیال پردازی نیست. میگی من خوشبختم، خدا میفهمه ملائکه من دیدید چی گفت که؟ آقا خوب گفت من خوشبختم، بی خود کرد گفت. نه بنده من بی خود میگه، گفت من خوشبختم، خدا ممنونتم، خوشبختی بدید. لئن شکرتم لأزیدن نکن، قول قطعی داده، شکر کنی، از خوشبختی یادآوری کنی، حرف بزنی، لأزیدن نکن، من قطعا زیادش میکنم، قول قطعیه. حالا شکر نکنی کفر ورزی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چقدر مهربون خدا، میدونید دیگه، میفرماید که اگه شکر نکنی حالا ممکن عذابت کنم. حالا قطعی نیست، ولی شکر کنی قطعا من بهت میچشونم. پس چرا با ذکر؟ ببینید، خاصیت سرگرمی و تفریح در دنیا فراموش کردن و بدبختی هاست. چون تو دنیا تنها باشی، بی خدا باشی، بدبختی هاتو نمیتونی برطرف کنی، نمیشه اینا رو برطرف کرد. چیکار کنم؟ غرق در بدبختی ها میشی. خدا میفرماد بیا من غرق در خوشبختی ها بکنم تو رو. میگه چجوری خدای منو خوشبخت میکنی؟ میفرماد خوشبختی که منو داری، بیا اینو یادآوری کن، بعد این خوشبختی تو بیشتر میکنم، بعد ازش لذت ببر. دیگه این روایت ها رو خوندم دیگه، گفتم لذت ببر. کسی نگه چقدر لذت داری حرف میزنی، اومدی مسجد عبادت، اومدی ماه رمضان عبادت، هی میگی لذت لذت. دیگه آقا اینا رو من که نگفته بودم که ائمه هدا علیهم السلام فرمودن دیگه. الان شما اومدید مجلس ذکر، راستش رو بگید دیگه، حالا ما خودمونیم دیگه، یه قیافه معنوی هم میگیری و بعدم میری روزه شرکت میکنی، نه اومدی قصه بخوری، مجلس ختم امام حسین علیه السلام دیگه، یا چی؟ یا اومدی خوش بگذرونی؟ راستش رو بگو، خوش میگذرونه دیگه آدم. پس چرا نمیگی اینو به بقیه؟ شاید یه نفرم گفت آقا کجا میری شما خوش میگذرونی، ما این همه نمیدونم عرقیات مصرف میکنیم، حالا عرق نعنا، عرق هرچی، احساس خوشبختی نمیگو، تو کجا میری؟ شاید یکم باهات اومد، چرا وقتی برمیگردی صورتت گل انداخته؟ اساس تفریح در دنیا فراموش کردن، اساس تفریح نزد پروردگار عالم در عبادت فراموش کردن نیست، بلکه یادآوری کردن. یادآوری این که تو خوبی، تو خوشبختی الان هستی، تموم، و خوشبخت‌تر میشین و خدای تو به تو قول داده. جگر آدم حال میاد. من بارها مثال زدم، معمولا حالا اون زمانی که من این مثال میزدم 30 سال پیش بود، یادمه واقعا، اون اوائلی که 30-40 سال پیش تازه منبر میرفتیم دیگه، حالا منبر که ما بلد نیستیم بریم، ولی خب حالا یه فرصت های پیش میاد، میگن آدم حسابی پیدا نکردیم تو بیا برو مثلا صحبت میکنیم. این مثال مال قدیم بود، قدیم اینجوری بود، الان همینم خراب شده.
قدیم اینو میگفتیم جالب بود، میگفتیم آقا عروس داماد چه آرام نشستن، همه خوشحالتر این عروس دامادن ولی بلند نمیشن کلمه لغ بزنن، اونایی که دستشون خالیه اونایی خودشون میندازن بالا میندازن پایین. درسته؟ اونم تو اگه دستت پر باشه مثل آدم میشینی، نه که عروس دامادن چه نشست، بهترین عروس دنیا رو گرفته نشسته نگاه میکنه، یه بدبخت رو نگاه کن الان خالی میرن خونه. درسته؟ حالا الان من میگم که میگن خود عروس دامادم رقصیدن. اونا حالا من نمیخوام بگم رقص، حتما رقص رو نمیخوام تحلیل کنم اصلا، ولی حالا در مثل مناقشه نیست، قدیما وزین‌تر بودن، انگار شادی تو دلشون بود، یه گوهری داشتن. حالا بقیه هم دیگه اینا رسمه، نمیشه اینجوری تحلیل کرد، حالا رسم درست غلط بودنش هم کاری ندارم، ولی یادآور خوشبختی هاست. انشاءالله با ذکر خوشبختی های خودتو اول به یاد بیاریم. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، اینو داری. الحمدلله الذی، من اینو که نمیخوام، اینو که دارم. فرمود اول دعا اون چیزی که داری بگو. حالا گاهی از اوقات آخرش گفته میشه، در زیارت عاشورا شما آخرش میگی اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی، خدا ممنونت هم حسین رو به من دادی. واقعا شهدای کربلا همه شاد از دنیا رفتن، از این جهت که سر تو دامن حسین گذاشتن و رفتن. دیگه چی میخواد شهدای کربلا؟ یه بار رفتم قسمت مزار شهدای کربلا تو حرم ابا عبدالله الحسین، یک روزه‌ای براشون خوندم، صدای ناله همشون رو خواستم در بیارم. خودم همتون شاد از دنیا رفتید، اربابتون رو بالا سر خودتون دیدید، اما از وقتی که اربابتون تنها بود یک نفر یار نداشت او رو همراهی کنید، اما از اون لحظه اصحاب ابا عبدالله الحسین همه شاد بودن. علی اکبر رو دیدی خواست میدان بره چجوری رفت؟ سبک بال بر نگشت نگاه کنه حسین داره عشق میریزه مثل باران پشت سر تو. علی اکبر بار دومش بود اینجوری شهر سوخته پشت سر خودش باقی میگذاشت. یه بارم تو راه دید بابا داره میفرماید انا لله و انا اله راجعون، صدا زد بابا آیه استرجاع تلاوت فرمودید، فرمود پسرم منادی ندا داد این کاروان مرگ به دنبالشه، نظرت چی علی اکبرم؟ صدا زد اولسنا علی الحق، حق با ما نیست مگه؟ مگه ما با حق نیستیم؟ بله علی اکبرم. حالا میخواد پسرش رو یه ارزیابی کنه، علی اکبر یه لبخندی زد، ازن لا نبالی بالموت، حرکت کرد علی تو رفتی پشت سرت هم نگاه کن. چه کردی با پدر؟ علی اکبر قبل از شهادت رسول خدا رو دید، قبل از شهادت فریاد زد بابا این جد من است، ناراحت نشی. یا شاد شاد همه شهدا رفتن، شاد شاد. من میخوام بپرسم از علی اکبر، نبودی زینب دوان دوان میان نامحرما؟ همه نشالش دادن، برای تو میدوید این همه راه رو، تو شاد رفتی، گریه عمت زینب رو هم شنیدی بالای سر خودت، فریادهای پدر نازنینت ولدی علی ولدی علی. الا لعنت الله على القوم.